سلام، 5 پس از ظهر با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی رو یه امواج متوسط با 96.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد قطر ترک کرد. گزارش در این مورد در صدر گزارش‌های خبری برنامه قرار دارد که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. در خبرهای منطقه و جهان، در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان یک افسر پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. روسیه میگوید ادامه تمویل سازمان‌های غیر دولتی روسیه توسط ایالات متحده آمریکا مداخله آشکار در امور داخلی روسیه است. تا دقایق دیگر در مورد این خبرها و دیگر تحولات مهم منطقه و جهان با جزئیات خواهید شنید. حال خبرهای افغانستان را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کابل را به قصد دوحه مرکز قطر ترک کرد و وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور به فرمایش پاکستان روابطش را با هند قطع نخواهد کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی برای یک دیدار رسمی 2 روزه از قطر امروز رسپار دوحه گردید. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حامد کرزی در ملاقات با امیر قطر و دیگر مقامهای ارشد آن کشور روی گسترش روابط و پروسه صلح افغانستان صحبت خواهد کرد.
در جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلف پروسه صلح افغانستان که بدون شک در برگیرنده مسائل در مورد ایجاد دفتر برای مذاکرات با مخالفین دولت افغانستان هم با جانب قطری هم صحبت شد.
آقای واحدی افزود که رئیس جمهور کرزی با تجار و سرمایه‌داران قطر هم صحبت خواهد کرد. حامد کرزی و باراک اوباما رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در اوایل امسال میلادی در واشنگتن بر سر ایجاد دفتر برای طالبان مسلح در قطر توافق کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور به فرمایش پاکستان روابطش را با هند قطع نخواهد کرد. جانان موسوزای سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که کابل از داشتن روابط و دوستی با هند افتخار میکند. او در ادامه افزود
افغانستان هرگز روابط خود نه تنها با جمهوری هند بلکه با هیچ کشور دیگری به درخواست یا به فرمایش پاکستان یا کشور دیگری نه کاهش خواهد داد و نه اونها را قطع خواهد کرد.
آقای موسوزای هند را دوست دیرینه افغانستان خوانده گفت که این کشور در 11 سال گذشته بیشتر از 2 میلیارد دلار را به بازسازی افغانستان کمک کرده است. حکومت افغانستان اخیراً اعلام کرد که پاکستان از افغانستان خواسته است که روابط خود را با هند قطع کند، نظامیان افغان را برای آموزش به پاکستان بفرستد و همچنان با آن کشور سند مشارکت استراتژیک را امضا نماید. گفته شده که پاکستان این مسائل را به عنوان پیش‌شرط برای همکاری با پروسه صلح افغانستان بیان کرده است، اما حکومت افغانستان این شرایط پاکستان را غیر قابل قبول می داند. و سفارت بریتانیا در افغانستان می گوید این کشور در نظر دارد تا افرادی را که از سوی نیروهای بریتانوی در افغانستان بازداشت شدند هرچه عاجل به مقامهای افغان تسلیم نماید. در اعلامیه این سفارت که امروز منتشر شده آمده است که در صورت موجودیت اسناد و مدارک در مورد محبوسین آنها از سوی محاکم افغانستان تحت بیگرد عدلی قرار گرفته و اگر شواهد کافی موجود نباشد از قید رها می شوند. اما در اعلامیه همچنان آمده است که بریتانیا وظیفه و وجایب قانونی خود می داند تا در صورت خطر بدرفتاری با بازداشت شده ها آنها را تحویل ننماید. حالا هم با امید مرزبان باشید که تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را دارد.
بارز سلام و عصر بخیر. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان یک افسر پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت این انفجار امروز در یک بازار شهرک مردان واقع در 50 کیلومتری شمال شرق شهر پشاور رخ داد. تا حال گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در آستانه برگزاری انتخابات سراسری پاکستان در 11 ماه مارچ این کشور شاهد افزایش خشونت هاست. روز جمعه نیز در شهر پشاور یک انتحار کننده یک فرمانده پلیس شبه نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه کم از کم 10 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمجید مروت قمندان پلیس شهری خیبر پختونخوا در این رویداد زخمی شد. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی در تماس با رادیو مشعل مسئولیت حمله روز جمعه را به دوش گرفت. کره شمالی میگوید با کره جنوبی در وضعیت جنگی قرار دارد. در اعلامیه‌ای که امروز از طریق رسانه‌های دولتی کره شمالی نشر شده آمده است، از همین حالا دو کره بین هم در جنگند و همه چیز میان دو کشور به همین اساس به پیش خواهد رفت. در این اعلامیه همچنان گفته شده است وضعیتی که میان دو کره برای مدت‌ها جریان داشت و دو کشور نه در جنگ و نه در صلح بودند، در نهایت به پایان رسید. کره شمالی همچنان میگوید هر گونه تحریک نظامی منتج به درگیری به تمام معنا و جنگ اتمی میان دو کشور خواهد شد. در این حال حکومت کره جنوبی این اعلامیه کره شمالی را ادامه تهدیدهای تحریک‌آمیز خوانده است. در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا کاتلین هایدن گفته است کره شمالی گذشته طولانی همچو تهدیدها را دارد و این اعلامیه هم یکی از همان تهدیدهاست. هایدن افزود که ایالات متحده آمریکا تدابیر شدیدتر را برای برخورد با این تهدید کره شمالی روی دست می‌گیرد. روسیه میگوید ادامه تمویل سازمان‌های غیر دولتی روسی توسط ایالات متحده آمریکا مداخله آشکار در امور داخلی روسیه است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ امروز به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند اشاره کرد که گفته است واشنگتن تمویل سازمان‌های غیر دولتی در روسیه را به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی‌های کشور سوم ادامه خواهد داد. بر اساس قوانین روسیه واشنگتن نمی‌تواند این سازمان‌ها را به طور مستقیم تمویل کند. الکساندر لوکاشویچ افزود که چنین کار سازمان‌های غیر دولتی را تحریک می‌کند تا از قوانین وضع شده بالای فعالیت سازمان‌های غیر تجارتی سرکشی کنند. مقامات روسیه در چند هفته گذشته نظارت از سازمان‌های غیر دولتی را در سراسر این کشور آغاز کردند. آنها تلاش می‌کنند تا دریابند که آیا این سازمان‌ها مقررات وضع شده بالای دریافت پول از منابع خارجی را تطبیق می‌کنند یا خیر. و از دنیای ورزش، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم امارات متحده عرب شکست خورد. این بازی با سلسله مسابقات 20 اوره شورای کرکت آسیا برگزار شده بود. تیم افغانستان با از دست دادن 8 بازیکن در 20 اوور توانست 143 رن به دست آورد، اما بازیکنان امارات متحده عرب با از دست دادن 4 بازیکن در 19.2 اوور توانستند 146 رن بگیرند. با این ترتیب امارات متحده عرب توانست افغانستان را با تفاوت 6 ویکت و 4 توپ شکست دهد. افغانستان در گروه بی مسابقات 20 اوره شورای کرکت آسیا با تیم‌های امارات، کویت، عمان و بحرین هم گروه است. در بازی نخست افغانستان توانست بحرین را شکست دهد. بازی بعدی افغانستان فردا در برابر تیم کویت برگزار می شود. حالا تیم کرکت افغانستان با 2 پیروزی و 1 شکست پس از امارات متحده عرب در ردیف دوم گروه بی جا دارد. این بود سرویس خبری این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و حالا هم در ادامه برنامه با احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از امید مرزبان برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان در ادامه این برنامه. رئیس جمهور افغانستان امروز به قطر رفت. محور اصلی گفتگوها را کدام مسائل تشکیل می‌دهند؟
سفر متمرکز بر بخش روی گسترش همکاری های دو جانبه میان قطر و افغانستان و همچنان پروسه صلح افغانستان در کنار ازی صحبت با اعتداد از تجار و فرمانگزاران قطری میباشد.
معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی بود. حملات مخالفان مسلح در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی در 2014 از این کشور نیز ادامه خواهد یافت. این را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت. نظر ائتلاف ملی افغانستان در مورد موضع گیری اخیر حکومت افغانستان در برابر پاکستان چیست؟
این موقف خوبی است، اما این موقف شرطشی است که از یک پشتوانه عقلانی برخوردار شود.
در برنامه هوای تازه روی عصبانی شدن جوانان صحبت کرده ایم.
اگر کدام شخص در مقابل من کدام گپ بزنه احساساتی شوم، می خواهیم که عمو دقه یا او از بین بره یا خودم از بین برم. من زودتر عصبانی میشم در این باره.
هوای تازه در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 پیوستید، سلام، من احمد جعفر احمدی و حمید رکین همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد قطر ترک کرد. قرار است حامد کرزی در جریان این سفر با مقام‌های قطر در مورد ایجاد دفتر برای طالبان در دوحه صحبت کند. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، گسترش روابط میان افغانستان و قطر یکی از دیگر مسائل مورد بحث میان رئیس جمهور کرزی و امیر قطر خواهد بود. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش تهیه کرده.
گسترش رابط کابل با دوحه، چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر و بهبود روابط تجارتی میان دو کشور اجندای اصلی سفر رئیس جمهور کرزی به قطر را تشکیل می‌دهند. فائق واحدی، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌های صلح با مخالفین مسلح افغانستان از مسائل مهم است که آقای کرزی در سفر به دوحه با مقام‌های قطر روی آن بحث می‌کند.
در جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلف پروسه صلح افغانستان که بدون شک در برگیرنده مسائل در مورد ایجاد دفتر برای مذاکرات با مخالفین دولت افغانستان هم با جانب قطری هم صحبت شد. امیدوار هستیم روی مسائلی که هر دو طرف دارن، مسائل مورد علاقه دو طرف، بتوانیم ما پیشرفت‌های در تمامی زمینه‌ها داشته باشیم.
این سفر دو روزه رئیس جمهور کرزی به دوحه به اساس دعوت رسمی امیر قطر انجام شده است. در این سفر آقای کرزی را دکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه، دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیتی ملی، صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورا همراهی میکنند. رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به ایالات متحده آمریکا و همچنان در نشست سه جانبه افغانستان، بریتانیا و پاکستان بر ایجاد دفتر برای طالبان در قطر موافقه کرده است. مقام های افغان در امان زمان اظهار امیدواری کرده بودند که با ایجاد این دفتر و همکاری صادقانه پاکستان برای تشویق طالبان به مذاکره، صلح دائمی در این کشور به میان خواهد آمد. اما سفر آقای کرزی به دوحه در حال انجام می شود که روابط سیاسی افغانستان و پاکستان، کشوری که کابل او را به عنوان حامی طالبان می نامد، به تیرگی گراییده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که آقای کرزی در این سفرش به قطر آنچه که آرزو در سر دارد به دست نخواهد آورد. وحید مژده، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر هدف آنان این است که دفتر برای طالبان در قطر ایجاد شود و طالبان با شورای عالی صلح افغانستان مذاکره نماید، طالبان این تقاضا را نمیپذیرند و من به این باور هستم که این سفر نتیجه در پی نخواهد داشت. طالبان میخواهند تا برای خروج نیروهای بین المللی تاریخ مشخص تعیین شود.
طالبان مسلح همواره گفتند تا زمانی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور داشته باشند با حکومت این کشور مذاکره نمیکنند. این شرایط طالبان در حال مطرح می شود که کابل از چند ماه به این طرف سرگرم مذاکره با واشنگتن برای امضای موافقتنامه امنیتی می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حملات مخالفان مسلح در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی در 2014 از این کشور نیز ادامه خواهد یافت. جنرال جوزف دانفورد در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا کاهش خشونت‌ها در سال آینده میلادی در افغانستان را پیش بینی کردن نمی‌تواند. این در حالی است که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان یکی از شروط مخالفان برای اجرای گفتگوهای صلح خوانده شده است. بیشتر در این مورد از غفور ملکزاده متین بشنوید.
یک مقام بلندپایه نظامی آمریکایی میگوید با انتخابات موفقانه ریاست جمهوری سال 2014 میلادی افغانستان امیدوار است. جنرال جوزف دانفورد در اولین مصاحبه تلویزیونیش با رئیس قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با تلویزیون ABC آمریکا گفت: و من کاملا واضح است که ما در افغانستان موفق میشویم. اینجا بعضی چیزهایی است که باید واقع شود: انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی و انتقال کامل قدرت سیاسی. من فکر میکنم که انتخابات موفقانه در بهار سال 2014 میلادی یک حادثه فوق العاده در افغانستان بوده و پیشاهنگ خواهد بود برای 10 سال فرصت ها که به دنبال خواهد آمد. جنرال دنفورد در این مصاحبه راجع به آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو ابراز خوشبینی نمود و گفت نیروهای امنیتی افغان واقعا رهبری حمایت و حراست از کشورشان را به عهده گرفتند و تمام معیارهایی را که از سوی اداره باراک اوباما تعیین گردیده برآورده می‌سازند. جنرال دنفورد گفت بزرگترین نیازمندی برای موفقیت افغانستان این خواهد بود که ایالات متحده امریکا و جامعه بین‌المللی ادامه حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان تعهد نمایند. قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در مصاحبهش هشدار داد که عدم اطمینان افغانها از حمایت امریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی می‌تواند بزرگترین سلاح برای افرادگرایان باشد. او گفت بسیار مردم به من میگویند که آنها راجع به بلا تکلیفی آینده افغانستان بیشتر نگرانی دارند تا راجع به طالبان. جنرال دنفورد افزود طالبان تلاش دارند تا تشویش ها راجع به اوضاع بعد از سال 2014 میلادی را تقویت کنند. جنرال دنفورد گفت ایالات متحده امریکا انتظار ندارد که همه خشونت ها تا سال آینده در افغانستان قطع گردد، اما هدف این است که با گذاشتن یک بنیاد برای صلح افغانستان ترک شود و بعد با حمایت مشورتی تعقیب گردد. قماندان نیروهای امریکایی و ناتو گفت از دید من هنوز ضرورت است بعد از سال 2014 در 4 گوشه این کشور باقی بمانیم. ما هنوز ضرورت داریم تا مشوره ها و کمک ها به نیروهای افغان تیه نماییم. جنرال دنفورد گفت مانند اوضاع در عراق بعد از خروج نیروهای امریکایی موفقیت نهایی افغانستان ضرورت دارد تا در سالها حساب شود نه در ماها. قماندان نیروهای امریکایی و ناتو گفت من همین حالا 10 سال بعد از امروز یک فرصت بزرگ را برای ثبات و امنیت در افغانستان می‌بینم، اما این روند طولانی خواهد بود. آنچه را که واقعا ما میخواهیم تا ختم سال 2014 میلادی انجام بدهیم این است که برای افغانا چیزی را تعیین نماییم که من آن را باعث یک دهه فرصت تعریف میکنم. در این نقطه است که امنیت و ثبات در دست افغانها خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
روی صفحه اجتماعی فیسبوک هم ما را پیدا کرده می توانید www.facebook.com/azadiradio. احزاب مخالف سیاسی در مورد موقف اخیر حکومت افغانستان در برابر پاکستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. ائتلاف ملی افغانستان هرچند این موضع گیری ها را مناسب می داند، اما انتقاد می کند که چنین سیاست های حکومت افغانستان مقطعی بوده است. اما در عین زمان حزب حق و عدالت افغانستان به این باور است که هر نوع تنش در روابط با پاکستان روند گفتگوهای صلح را با چالش روبرو می سازد. روابط میان افغانستان و پاکستان اخیراً به تیرگی گراییده و هر دو طرف یک دیگر را به پشتیبانی از طالبان متهم می کنند. سید فتح محمد بها این موضوع را دنبال کرده.
ائتلاف ملی افغانستان هرچند از سیاست‌های حکومت این کشور در برابر پاکستان همواره انتقاد کرده است، اما موقف اخیر حکومت در قبال پاکستان را مناسب می‌داند. فاضل سانچارکی سخنگوی این ائتلاف می‌گوید برای دست یافتن به صلح و ثبات در کشور حکومت افغانستان باید یک اراده قوی داشته باشد. آقای سانچارکی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیاز است تا بعضی از ناگزیری‌های پاکستان نیز در نظر گرفته شده بعداً در این زمینه تصمیم گرفته شود.
این موقف موقف خوبی است، اما این موقف شرطشی است که از یک پشتوانه عقلانی برخوردار شود و همچنین گزیرها و ناگزیرهای پاکستانی ها هم درک شود و این منجر شود به یک گفتمان واقعی و جدی بین دو کشور و طوری نشود که این موقف گیری ها بیشتر وضعیت خرابتر بسازد و فضای بدگمانی ها را بیشتر بکند.
اما آقای سانچراکی مشخص نساخت که پاکستان چی ناگزیری های در روند گفتگوهای صلح در افغانستان دارد. این در حالی است که پیش از این ائتلاف ملی افغانستان همواره انتقاد نموده که موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان بسیار ضعیف است. در روزهای اخیر رابطه افغانستان و پاکستان تیره شده و حرفهای تند میان مقامهای دو کشور رد و بدل می شوند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که پاکستان به تلاشهای صلح افغانستان بی‌علاقه شده و همکاری نمی کند. آقای فیضی تاکید نموده که اگر پاکستان حاضر به همکاری نباشد، افغانستان راه‌های دیگر را در پیش خواهد گرفت. از سوی دیگر حزب حق و عدالت ایجاد هر نوع تنش در روابط با پاکستان را به ضرر گفتگوهای صلح افغانستان می‌داند. آصف آشنا عضو هیئت رهبری این حزب:
به باور حزب حق عدالت هر نوع تنش در مناسبات دوستانه که برای کمک میکنه به روند صلح در افغانستان و در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان، در واقع افغانستان را در دست یافتن به صلح و ثبات در افغانستان آسیب پذیر میکنه. بهتر است که ما بر رویکردهای دیپلماتیک و پیگیری تعهدات توسط تیم مشترک دست بیابیم.
در این حال حکومت افغانستان سفر تعداد از افسران بلند رتبه اردوی ملی این کشور را که قرار بود در تمرینات نظامی در شهر کویته پاکستان شرکت کنند، به دلیل اثرگیری حملات راکتی آن کشور به سرحدات شرقی افغانستان لغو کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مسئله را کوچک خوانده و گفته که این اقدام حکومت افغانستان بسیار شدید بوده است. آگاهان سیاسی میگویند تا زمانی که جامعه جهانی فشار لازم را بر پاکستان وارد نکند، بعید به نظر می رسد که این کشور حاضر به همکاری صادقانه در خصوص تلاش های صلح افغانستان گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 5:22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یک هیئت حکومت افغانستان تحقیقات در مورد گزارش ها راجع به کشته شدن افراد ملکی در ولایت لوگر را آغاز کرده است. شورای ولایتی و باشنده های ولایت لوگر می گویند که در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی برکی برک این ولایت هفته گذشته به غیر نظامیان تلفات وارد شد. بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتی محمد بها بشنوید.
هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان برای تحقیقات در خصوص ادعاها مبنی بر وارد شدن تلفات بر افراد ملکی در ولایت لوگر تاکید میکند که این مسئله به گونه بسیار دقیق و همه جانبه بررسی میگردد. شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور کرزی در امور اقوام و قبایل که ریاست این هیئت را به عهده دارد میگوید که پس از تماس با نهادهای امنیتی و بزرگان قومی به منطقه خواهند رفت تا مسئله را از نزدیک بررسی کنند. آقای مسعود به روز شنبه در یک تماس تلفنی از پل علم مرکز لوگر به رادیو آزادی گفت که مطابق با دستور رئیس جمهور افغانستان بسیار مهم است تا روشن گردد که در منطقه سجاوند ولسوالی برکی برک با چه تعداد غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
نخست با نهادهای امنیتی و مسفیدان صحبت میکنیم و با ولسوالی برکی برک میرویم. تحقیقات ما همه جانبه خواهد بود. با بزرگان قومی و مسئولان نهادهای دولتی هم گفتگو کرده و بررسی بسیار دقیق را انجام می دهیم. هر قدر زمان را که در بر گرفت، در یک روز یا دو روز، اما بررسی های ما همه جانبه خواهد بود.
نیروهای افغان و بین المللی اواخر هفته گذشته عملیات مشترک را در قریه سجاوند ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بر ضد طالبان مسلح راندازی کردند. به اساس معلومات مسئولان امنیتی این ولایت، در جریان این عملیات 23 طالب مسلح کشته و 26 طالب دیگر زخمی گردیدند و نیز بیش از 40 طالب بازداشت شدند. طالبان مسلح کشته شدن 12 طالب را در عملیات ولسوالی برکی برک تایید نمودند، اما گفتند که سایر قربانیان همه افراد ملکی اند. شورای ولایتی لوگر و شمار از باشنده های محل نیز گفتند که در این عملیات تعداد از غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر که عضو هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان نیز است، در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
جزئیاتی که به دست ما بسیار دقیق و کره هستند، 6 نفر ما ملکی شهدا داریم، در بین 6 تن افراد ساله یک نوریس سفید است و از ساله یک طفل است، بچه‌ای که نوجوان است 15 ساله و 13 ساله و 12 ساله می باشند. 2 زن زخمی داریم که اردویشان مربوط به خانه گلابشاه می باشند که در شبخانه ایمرجنسی تحت تداوی و معالجه
هستند. وارد شدن تلفات بر افراد ملکی در افغانستان طی بیش از یک دهه گذشته از مشکلات جدی به شمار می رود. مقام های افغان به خصوص رئیس جمهور کرزی بارها نسبت به این مسئله ابراز نگرانی و انتقاد کرده و حتی آقای کرزی سال گذشته دستور توقف عملیات های شبانه و بمباران هوایی توسط نیروهای خارجی در افغانستان را صادر کرد. مقام های حکومتی و نیروهای بین المللی تاکنون در مورد وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در قریه سجاوند ولسوالی برکی برک ولایت لوگر چیز نگفتند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید که در سال 1390 نزدیک به 600 قضیه جرمی قاچاقبران مواد مخدر به این مرکز رسیده است. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. پیش از آن، شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند که مشکلات امنیتی فعالیت‌هایشان را با کندی مواجه ساخته است. به باور این زنان، اگر وضعیت امنیتی به همین گونه باقی بماند، نمیتوانند کارهایشان را گسترش بدهند. در این حال مقام‌های سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگویند که زنان افغان در بخش تجارت رشد قابل ملاحظه داشتند. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
گرچه ظاهراً در چند سال اخیر حضور زنان در عرصه تجارت پررنگ بود، اما شمار از زنان تجارت پیشه می گویند که تهدیدات امنیتی سبب شده تا آنان نتوانند کاروبارشان را آنچنان که لازم است توسعه دهند. آنان می گویند که در جریان کار با مشکلات و تهدیدات زیاد مواجهند. این موزل باعث شده که در بسیاری موارد پروژه های مهم تجاری را از دست دهند. فرشته آزق رئیس شرکت رویال و سلمان نوری معاون یک شرکت تجاری در ارتباط به مواردی که مانع تجارتشان می شوند چنین می گویند:
حتی بر ما اختاری هایی دادن که من از بین می برن. یعنی ما با شما می تونم بگویم که مکمل شاید 80% رقابت منفی هست و با بسیار کارهایی را که ما می کردم خراب کردن، یعنی کار کردن که ما باید توقف بودم، ولی ما هیچ وقت از ناامید نشدیم و پیش رفتیم.
فعلا بعضی تلفون ها برم می آیم و بعضی گپ ها را می شنم، ولی خودم یک کمک دایراس هم هستم به مخاطر بزنس هم یک کمک می خواهیم که تال داده یعنی شروع کنم که ببینم اوزاره که بالاخره چی خواد شد.
زنان تجارت پیشه در حالی از مشکلاتشان در عرصه تجارت سخن می زنند که مقام های افغان روی نقش بیشتر زنان در تجارت تاکید دارند. وفی الله افتخار رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا در محفلی که به هدف فراغت شمار از زنان تجارت پیشه از یک دوره آموزشی در کابل برگزار شده بود، گفت که در سال 2013 میلادی به هدف رشد کارهای تجاری زنان برنامه‌های وسیع را روی دست دارند. در عین حال سفیر ایالات متحده آمریکا در بخش هماهنگی اقتصادی که یکی از سخنرانان این محفل فراغت بود، گفت در مقایسه با 10 سال گذشته اکنون کار زنان تجارت پیشه در این کشور رشد قابل ملاحظه کرده است. هلدا هرلونو سفیر ایالات متحده آمریکا در بخش هماهنگی اقتصادی:
نقشی را که زنان در عرصه اقتصاد بازی کردند، یعنی به تجارت رو آوردند و با آغاز تجارت توانستند که به کشور و خانواده های خود همکاری کنند، فوق‌العاده است. باید آنان را حمایت کنیم تا این همکاری ها انکشاف کرده و پایدار باقی بماند. شما می دانید که در سال 2001 زنان افغان با بسیار مشکل می توانستند که تجارت را آغاز کنند، اما امروز زنان می توانند تجارت را در سکتورهای مهم پیش ببرند.
به اساس معلومات اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا، هماکنون 1300 خانم جواز فعالیت تجاری را از این اداره به دست آوردند. با گفته این اداره، از میان 1300 شرکت خصوصی فعال در کشور، ریاست 800 آن را زنان بر عهده دارند.
آبروی مرا مرگ به بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کردن من
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها را از امید مرزبان بشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز راهی قطر شد. انتظار می رود کرزی با رهبران قطر در برای ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه بحث کند. آی صفیا نیروهای بین المللی کمک به امنیت تایید کرده که سربازان نیروهای خاص آمریکایی ولسوالی نرخ میدان وردک را ترک کردند. سفارت بریتانیا در کابل گفت نظامیان این کشور در نظر دارند زندانیانی را که در افغانستان بازداشت کردند به مقامات افغان بسپارند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان یک افسر پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. کره شمالی میگوید با کره جنوبی در وضعیت جنگی قرار دارد. در اعلامیه که امروز از طریق رسانه‌های دولتی کره شمالی نشر شده آمده است، از همین حالا دو کره بین هم در جنگند و همه چیز میان دو کشور به همین اساس به پیش خواهد رفت. روسیه میگوید نامه تمویل سازمان‌های غیر دولتی روسی توسط ایالات متحده آمریکا مداخله آشکار در امور داخلی روسیه است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم امارات متحده عرب شکست خورد. این بازی با سلسله مسابقات 20 اوره شورای کرکت آسیا برگزار شده بود.
فشرده خبرها بود از امید مرزبان. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. اگر به اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم تماشا کنید. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید که در سال 1391 هجری شمسی نزدیک به 600 قضیه قاچاق برای مواد مخدر به این مرکز رسیده است. مسئولان این مرکز امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که به تعداد از این قضایا رسیدگی کردند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگویند دوسیه‌های بررسی شده از این مرکز را جهت فیصله نهایی به محاکمه افغانستان فرستادند. سارنپور محمد حسین خیل رئیس عمومی سارنوالی این مرکز این ارائه گزارش سال 1391 گفت که در سال گذشته با تعداد 590 قضیه قاچاق مواد مخدر به این مرکز مواصلت کرده است. با گفته وی در این میان دوسیه های دعوای خارجی را که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند نیز بررسی کردند.
در سال 1391 به تعداد 590 قضیه از مرکز تدقیق و بررسی پلیس به این مرکز مواصلت کرده است. در این قضایا به تعداد 669 تن مظنون شناخته شدند که از این جمله 7 تن ادبای ایرانی، 3 تن ادبای پاکستان و 2 خانم نیز شامل می باشند.
هم شامل دی.
آقای حسین خیل بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت در سال گذشته دوسیه 20 کارمند حکومت که در پیوند به قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند نیز به بررسی گرفته شده است. مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر همچنان میگویند در سال 1391 محکومیت 612 تن از سوی استر محکمه نهایی گردیده است. با گفته آنان بیشتر قضای جرمی قاچاق مواد مخدر از ولایت هلمند، ننگرهار، نیمروز و کابل به آنان فرستاده شده است. رئیس عمومی سارنوال اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گفت قاچاقبران در مناطق ناامن در حمایت از گروه های مافیایی کار میکنند.
در مناطقی که نسبتا ناامن است، اونجا قاچاقبرا مواد مخدر به کشت و تولید مواد مخدر دست میزنند. اونجا حاکمیت دولت یک کمکه کمرنگ است و قاچاقبرا در مجموع با مافیا کسایی که مسلح هستند در پالوی اونا، اینی قاچاق مواد به پیش میبره.
پیش از این مسئولان معینت مبارزه با مواد مخدر گفتند در سال گذشته بیش از 3000 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند که نسبت به سال گذشته 111% افزایش را نشان میدهد. برخی از مردم و کارشناسان به این باورند که بیشتر افراد بلند رتبه حکومتی در قضای قاچاق مواد مخدر دست داشتند، اما در جریان 11 سال گذشته اسمایشان افشا نگردیده است.
دهکده کهن، فکرهای نو.
ماما سلطان، از بوده او دادن میگم بیخی بیغم باش، خون و جان خود اخبرشان میتونم که خوشک نشن.
هنوز هم دهکده های افغانستان با نابسامانی ها و بیعدالتی های اجتماعی روبروست.
چوب باش، خپک زیر بوریا، کل این منافقت ها از دست توست.
گپت سنجیده بزن اکرم خان.
رادیو آزادی این معضله اجتماعی را با پخش دراماهای خاص منعکس می‌سازد. از دهکده کهن، فکرهای نو، قصه های زندگی. این سلسله دراماها را به زودی از رادیو آزادی خواهید شنید.
برنامه را با پخش گزارش مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. شماری از نمایندگان مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان میگویند که از اجرای پروژه های انکشافی سال گذشته در این ولایت راضی نیستند. آنها انتقاد دارند که به ولایت پروان در سال 1391 هجری شمسی توجه لازم صورت نگرفته است. اما مقام های محلی میگویند که در سال گذشته صدها پروژه در این ولایت به اجرا گذاشته شدند. احمد حنایش گزارش مفصلی دارد در این مورد.
مقام های ولایت پروان در حال در مورد دستاوردهای سال گذشته برای رسیدگی به مشکلات مردم سخن میگویند که شمار زیادی از ساکنان این ولایت از برنامه های دولت در این خصوص راضی نیستند. زکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت با توجه به حضور نهادهای کمک رسان خارجی در این ولایت پروژه های انکشافی قناعت بخش نبوده و از تطبیق این پروژه ها مردم راضی نیستند.
کارکردهایی که در ولایت پروان در سال 91 صورت گرفته ما مردم از این راضی نیستیم، به خاطر از اینکه ولایت پروان یک ولایت مرکزی است، یک ولایتی است که نزدیکتر با شهر کابل است و دیجا باید توجه بیشتر صورت میگرفت. پول فراوانی که با ولایت پروان سرازیر شد، اما متاسفانه باید چیزی که بر پروان بازسازی میشد هنوز هم صورت نگرفته.
اما مقامات حکومتی در ولایت پروان میگویند در سال گذشته صدها پروژه انکشافی در این ولایت به اجرا گذاشته شد که کار شماری از این پروژه ها هنوز به پایان نرسیده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان میگوید در سال گذشته شمار زیادی از پروژه های انکشافی در این ولایت در بخش های معارف، زراعت، مواد مخدر، انکشاف دهات و در سکتورهای دیگر تطبیق گردیده و شمار دیگر از آنها تحت کار قرار دارند.
ما در سالی که گذشت پروگراما و کارهایی که راجع به معارف داشتیم خدمات بسیار خوبی در قسمت معارف گذشته شد. فارم تحقیقاتی و زراعتی که در وسط آسیا در پروان برزش 3 میلیون دلار آمریکایی کار دارن و یک قدم بسیار زیاد خوب و نیک بود. و در قسمت دیگه کارهایی که در پلانایی که ما گرفته بودیم برای تیم پیارتی کوریایا که کارها صورت گرفت، ولی باز هم مردم ما نیازمند بیشترین کارا است. همه کار در یک سال میتونه تکمیل شود. کار سبستشن برخی سراج و کار برقی که در خود شهر پروان است و کار شبکه برقی که در جبوسراج در زیر کار است و این کاری است که جریان دارد.
از سوی دیگر با باور برخی از کارشناسان مسائل انکشافی و حکومتداری، با توجه به کاهش پروژه های انکشافی که توسط تمویل کنندگان خارجی به اجرا گذاشته می شد و پس از اینکه آنها ولایت پروان را ترک کردند، اگر نیازمندی های مردم تا سال 2014 مرفوع نگردد، مشکلات مردم به حالت خود باقی خواهد ماند. عایل شبروز، کارشناس مسائل حکومتداری در این مورد می گوید
بازسازی که در ولایت پروان شده در سالهای گذشته واقعا بازسازی صورت گرفته، خصوصا در قسمت سرکای مواصلاتی، کلینیکا، مکاتب در مجموع توجه شده، ولی سال گذشته به تناسب سالهای قبل این بازسازی ها کن بوده و روندش نتونسته که موفقیت آمیز باشه، به خاطر که جامعه بین المللی داشتن مثلا بار بسته خود بسته میکردن، به خاطر انتقال نتونستن کارهایی که مقدور بود که در ولایت باید انجام داده میشد انجام بده. و بازسازی که در ولایت پروان صورت گرفته به تناسب نیازمندی های مردم بسنده نیست، مردم نیازهای زیادتری داره و اگر واقعا سال 2014 کمک کاهش بیشتر بیافه و دوباره در این بخشایی که مردم نیازمند هستن اگر کمک صورت نگیره و اگر پولا به جایش، به وقتش، به موقعش، به جایی که مورد ضرورت مردم هست که مصرف نشه، واقعا که ما شاهد ازی خود بودیم که در سال بعد از 2014 هیچ گونه بازسازی دیوتن نخواهد شد و مردم نیازمندیاش بالا خود باقی خواهد ماند.
اظهارات در حال در مورد صدها پروژه در ولایت پروان از سوی مقامات حکومتی این ولایت صورت می‌گیرد که ساکنان این ولایت به این باورند که هنوز با مشکلات مردم رسیدگی لازم صورت نگرفته است و والی پروان نیز این موضوع را می‌پذیرد.
من کاملا مراضی هستم، همه کار شده، باز هم نیازمندی بسیار زیاد است. در امو جامعه که بسیار پیشرفت و ترقی است، اموجا باز هم نیازمندی هست، مندی ها داره بسیار زیاد نیازمندی. انشاءالله ما کوشش میکنیم قدم به قدم با همکاری وکلای محترم پارلمان، شورای ولایتی، بزرگای منطقه، انشاءالله بر امو جان کوشش میکنیم قدم های خوبتری رو برداریم تا نیکبختی ها نصیب ملت پروان شود.
پیش از این شماری از نهادهای مسئول دولتی از تطبیق بی‌کیفیت بودن شماری از پروژه ها در ولایت پروان اظهار نگرانی کرده بودند که شکایات مردم را در این خصوص موجه می دانستند که با حیف و مایل شدن مقدار زیادی از پول های پروژه های انکشافی این پروژه ها بی‌کیفیت تطبیق کرده است. اما این اظهارات مسئولین دولتی با واکنش تند مردم روبرو بوده و مردم می گویند مسئولیت نظارت و اجرای با کیفیت پروژه ها در قدم نخست به خود حکومت برمی گردد. اگر در مورد بیکیفیت و ناقص بودن پروژه ها انتقاد وجود دارد، خود حکومت به آن باید پاسخگو باشد.
از پیام های شما
سلام به رادیو آزادی. یک پیشنهاد دارم به جناب پروفسور رجب خان که میمود سالنگار نوبت کنه، یک روز از پلکومری لاکنه، یک روز هم از سرخی لاکنه را بندی نمیشه. سالنگ 50 سال میشود که سرکش جور شده بود. قانون داشت یک روز از طرف غرب به جنوب، یک روز از جنوب به طرف غرب نوبت داشت. حال نوبت ندارم. ما مدت 45 روز است که از مزار حرکت کردیم، پس به مزار ندازیتیم برسیم. 15 روز دو شاخ ماندیم. 18 روز است که به قطعه سرخ جبل سراج ماندیم. رجب خان اگر بخواید که یک کار خوب بکنند، مدتر خورد و کلام را یک روز از پل خمری اجازه بدهد که بیا تا به سالنگ درو بار کم می شود، یک روز از تپه سرخ به طرف پل خمری اجازه بدهد، کدام را بندی ایجاب نمی شود. 10,000-12,000 موتر را یک را اعلام میکنم، موتر کمزور حساب میشه، موتر زوردار از فالش خود پیش نمیتوند، امروش موتر می سرخ قید است، اگر نوبت را بندی خلاص است.
در مورد مشکلات شماری از افغانهای شنیدید که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان گذاشتن. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20 و حال برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو داریم صحت و سلامت باشید. گزارش نخست برنامه ای هفته در مورد علل عصبانی شدن یا بگوییم قهر شدن و احساساتی شدن برخی از جوانان و راه های جلوگیری از او را تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید.
پس از او گزارش دیگر خواهد شنیدین در مورد ای که با بیشتر شدن واردات سیگارت به افغانستان جوانان با چی تهدیدهای در این زمینه مواجه است.
امید تا آخر برنامه با ما باشین. فجانی را بگو که گاه با کدام جوان احساساتی روبرو شدی؟
با جوان احساساتی نه، با جوانان احساساتی زیاد برخوردیم.
نام خدا؟
چرا؟ خب از دیگه این خصلت در اکثریت جوانان وجود داره.
راستی هم که و گفتن که احساسات خصلت ذاتی و پنهانی آدمی است که گاهی از درون سر میکشه و مثل آتش فشان از قهر دل آدمی بیرون میآیه. این احساسات گاهی از روی نیازهای درونی سر برمیاره که گاهی به ظاهر علت دارد و گاهی نداره.
بله. احساسات به احساسات خوب و بد تقسیم میکنن. امی قهر و عصبانیت از احساسات بد به شمار میره. در این میان کارشناسان اجتماعی میگن که احساسات زودگذر در وجود بعض از افراد به خصوص جوانان و نوجوانان ناشی از نداشتن درک صحیح از روابط اجتماعی است. به طور که بعضی افراد تحت تاثیر این احساسات در مسائل مهم زندگی قرار میگیرن و زود تصمیم میگیرن و خیلی زود پشیمان میشن.
و این عصبانیت باعث جگرخونی و ناهنجاری ها در خانواده و اجتماع شده میتونه.
بله.
عبدالمتین باشنده شهر کابل یکی از جواناست که میپذیره که احساساتی است.
او
میگه اگر شخصی در مقابل او کدام حرف خلاف میلش بزنه خیلی عصبانی میشه.
احساس شدن کار خوب نیست و خودم شخصا اگر کدام شخص در مقابل من کدام گپ بزنه احساساتی شوم، میخوایم که عمو دقه یا او از بین بره یا خودم از بین برم. من زودتر عصبانی میشم در این باره. حالا احساس شدن خوب پشیمونی داره، اما کاری که برخلاف واسه من پشیمون نمیشم ازش.
با گفته روانشناسان نوجوانی و جوانی دوره طوفان و بیقراری روح است.
راست گفتن.
راستینه که بیشتر از هر دوره دیگر انسان دستخوش هجوم احساسات و عواطف گوناگون و شگفت‌انگیز میشه. جوانان به دلیل رشد فیزیکی، ذهنی، روانی و اجتماعی و هورمونی تحت تاثیر شدید احساسات قرار میگیرند. اما برخی از جوانان هستند که در وقت عصبانیت احساسات خود را کنترل میکنند. خب به می رابطه از شبنم کارمند یکی از دفاتر خصوصی میشنویم.
وقتی که آدم حاکم باشه و هیچ وقت ترس در دلت نباشه که مبادا می کارم اشتباه باشه، وقتی که زمان آدم حاکم میشه در چیز معلومات داشته باشه کافی و تجربه کافی داشته باشه و حاکم با نفس باشه، وقتی که زمان حاکم با نفس باشه و پیش وجدان شرمنده نباشه، من فکر میکنم هیچ وقت ترس در دل ایجاد نمیشه و احساساتی هم نمیشه.
خوب، افزایش و شدت قهر و عصبانیت در برخی از جوانان موجب افزایش طلاق، قتل، خودکشی و سبب به وجود آمدن مشکلات دیگه هم میشه.
محمد جدی است.
محمد کبیر باشنده ولایت غزنی عصبانی و قهر شدن برخی از جوانان ناشی از عدم توجه خانواده ها به اونا میدانه و او چشم دیدش را قسم میکنم.
در کاری ما اما تو یک سر نشده بود که یک نفر بود و چهار پنج برادرها داشت، دو تا سه تا خارج بود و یک دو تاش خانه بود. بعض امو برادرش بهش گفته بود که شب ما شما از امینا و چیزا را یک چند روز بعد همراه خود تقسیم میکنیم. بعد از امو برادری که قهر شده بود و گفته بود که نمیشه باید ما شما این کار را بکنیم. بعض امو بود که امو برادرش بهش گفته بود که خیر است، اما یک دو سه روز صبر کن میای. قبول نکرده بود. تقریبا دو ساعت و یک و نیم ساعت کثیر شده بود، تقریبا 12 بجه شب می بود که امو بچه سر شده بود و امو برادرها و خواهرها و پنج تیپل بود امو را کلش کشت. و بعد از او خودشان به خانم خود گفت که مرا بکش. او بهش گفته بود که نه، ما خو این کار را نمیکنم. بعض امو بود که خودش آمده بود و خود را هم از بین برد.
خب فرزان جان، روانشناسان میگه یکی از دلایل احساسات تند و آتشین و عصبانی شدن در جوانان نداشتن شناخت و آگاهی نسبت به خود و نداشتن قدرت تصمیم گیری درست در مسائل زندگی است. همچنان ارزش دادن بی‌نهایت به خواسته و قبولاندن او به دیگران سبب فوران احساسات تند در جوانان شده میتونه.
ای که جوانان چطور میتونن به قهر و احساساتشان فائق شوند، از محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میشنوید.
روانشناسا به این باور هستند یعنی یک نوجوان بیشتر از دوره های دیگه در این دوره طوفانی و هیجانی است. یعنی طبیعتا تمام انسان ها می رقم است، به خاطر که این اونمو هورمون هایی که در داخل خون ترشحات خود میکنه سبب میشه. مثلا یک بعضی از غدوات است که اگر در داخل خون ترشح میکنه این هیجانات بلند می و بعد از زودترین فرصت یک نوجوان قهر شدید میشه یا در مقابل یک چیز بسیار طوفانی میشه و بسیار خشمش یا قهر و شش زیاد میشه. لازم است که خانواده ها، جامعه و استادای ما درک کنن که اینمی یک حالت طبیعی نوجوانان ماست، لذا در برخورد هایشان از اونا توقع چی نداشته باشن. چرا اونا اگر احساساتی بسازیم یا در مقابلشان بعضی از حرکات و رفتارها صورت بگیره، اونا می حالت خود اینمی هیجانات خود شاید در اکثر اوقات کنترل نتونن، سبب یک هیجانی قوی میشه. لذا خیلی باید جامعه، خانواده و معلمین متوجه از این عمل باشن و نوجوانان هم لازم است که همین خصوصیت طبیعی خود بدانن. خیلی بهترین گپ ایست که ما نوجوانان ما جوانان ما خودشان ایره بدانن که در مقابل یک چیز نباید که کنترل احساسات خود از دست بدن و خدا نخواسته سبب یک کارشان که او یا کسی را آزرده بسازه یا کسی را به یک جنجال یا زخمی بسازه یا یک مشکل دیگه برش ایجاد کنه که برای خودشان مشکل ایجاد میشه بلی یک کسی.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب بخش اول برنامه خود تمام شد. اگر متوجه شویم درباره سیگرت و مضرات او زیاد گفته شده.
بله بله. کل ما شنیده ما تا اندازه هم میفهمیم.
و حتی کسانی که خود سیگرت میکشن از ضررهای او آگاه هستن.
جای تأسفی است که با وجود که ضررهایش هم میفهمن هنوز هم سیگرت میکشن.
و گفته میشه که بهترین عمل در برابر وسوسه سیگرت اراده به نکشیدن او است.
طبق سروی انجام شده وزارت صحت عامه شیوع و مروج شدن استفاده از سیگرت در بین جوانان 13 الی 15 ساله بیشتر از 16% می باشد.
با آنکه استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی به جا میگذاره، اما شمار زیادی از مردم به دلایل مختلف او را استعمال میکنند.
بله. حکیم متعلم صنف 12ام لیسه عبدالهادی داوی میگه که دیگر رفیقاش میکشید، او هم به عمل آغشته شد.
لگزمستان رفتیم سرتاپا، چکر میزدیم، بسیار خنک بود. یک دوست ما سیگارت کشید، به ما داد گویی که گرم میش. ما یک چند روز زدیم، بعد از دیگه از اون سلسله آغشته شدیم، یک تا نیم تا اینو مت دیگه آخر بس اگه کشید کلکان والا روزی خوتی نیم خوتی میزنیم میدیم و سینه ما خراب شده بیخیم سی سیگرت بسیار یک چیز خراب است. سینه آدم خراب میکنه، انسان از زندگی میمونه دیگه، از کار و بار روزگار کل چیز میمونی، از خیش کام بعد کلگی می خلاصه.
جوانانی که سیگرت دود میکنن زودتر از دیگران به امراض گوناگون دچار میشن.
غلام محمد بوشندی شهر نو کابل جوان است که از روی شوق با یک دود کش کردن سیگرت کم کم محتاط به عمل سیگرت شده.
ما خیاط بودم، بچه‌ها می اومدن، من اول خوشم نمی اومد، وارا نمی اومدم که سیگرت بزنم. باز یک روز کسی همراه ما کار میکردن، سیگرت خاموش انداختن، یک سیگرت ما کشیدم. بدون شراب گفتم باش یک سیگرت بکشیم، چه قسم ازاد آره چی از لذت چی است. هم یک سیگرت کشیدیم، مر بلو بود، مرا خوشم اومد کم کم، بسیار کم میکشیدم چون فشار کار زیاد بود سر من. از اون وقت شروع کردیم مایسته ایست از جا شده، حالا فعلا دیگه در حدود یک قطعی در 24 ساعت میزن ضرر زیاد رسونده. مثلا من در وقت ورزش میکردم زیاد، مکمل چمن وزیری ره دوره میداد، مرا بچه ها عرق میکردن، من حتی عرق نمیکردم، اینقدر نفسیم زیاد بود. حالا اگر من 600 متر بدم دیگه دویده نتونم. تاثیرشون به خاطر سیگرت هست.
خوب ایفا جان.
بله.
گرچه که وزارت صحت افغانستان برای کاهش مصرف سیگرت در میان افغانا کشیدن سیگرت در مکانهای عمومی و سرپوشیده از جمله رستوران ها، هتل ها، مکانهای تحصیلی و دفاتر دولتی ممنوع اعلام کرده، اما این ممنوعیت در بسیاری موارد عملی نمیشه.
بله. و همی عدم مراعات کشیدن سیگرت در نهادهای تحصیلی جوانان زیاد را به کشیدن سیگرت وامی دارد. یکی از او جوانایی که در داخل پوهنتون طرف رفیقاش دیده محتاط به سیگرت شده، اجمل فارغ پهنزه ساینس پهنتون کابل است.
در مرحله اول اگر نمی کشیدیم خوب بهتر بود. ما وقتی که دیدیم که سیگرت کشیدن در سن و پهنتون هم بود، هر کس می کشید، گفتم برو تو هم یک دانه دو دانه رو بکش و از هر کس که میشنویدیم مغز آرام میکنه، اعصاب آرام میکنه و با خاطر آرامش یک انسان میباشه، دیگه واسه مجبور شدیم، گفتم تو بت یک دانه سیگرت مرو. سیگرت کشیدن ما روز به روز زیاد شد. وقت روزانه یک دانه دو دانه سه دانه می کشیدم و امروز روزانه دو قوطی سه قوطی سیگرت می کشیم. پهنتون شش ما شده فارغ شدیم، نه کار است، نه وظیفه است، نه کنم چیز دیگه است. مجبور هستی مجبور یک سیگرت دو سیگرت بکشی. اگر سر کار، سر وظیفه، سر یک چیز دیگه استاد باشی، امکان داره خودت متوجهش خود شوی که سیگرت رو ترک کنی.
سازمان جهانی WHO یا صحت میگه که سالانه در جهان تقریبا 6 میلیون نفر با استفاده از تنباکو از بین میرن، که بیش از 5 میلیون او کسانی هستند که سیگرت استفاده میکنن و بیش از 6 لک دیگه کسانی هستند که معتاد به سیگرت نیستن اما از اثر تنفس دود سیگرت از بین میرن. ای سازمان میگه اگر استفاده از تنباکو به شکل فعلی ادامه پیدا کنه، سبب مرگ 8 میلیون انسان هر سال تا سال 2030 خواهد شد.
اما سوال دیگه است که آیا جوانانی که به این عمل مضر گرفتار شدن میتونن او رو ترک کنن؟
فکر میشه که ترک سیگرت کار دشوار نیست.
شمشاد کارمند یکی از دفاتر خصوصی از تجربه خود میگه که چطور بعد از 20 سال عمل سیگرت ترک کرد.
از رمضان به طرف ما سیگرت ترک کردیم. البته مشکل است، خودقدر مشکل نداره ترک کردنش. دیگه در جریان ترک کردن میتونه آدم به جای از او ازیل نخواد بادام استفاده کنه، دیگه من فعلا هیچ مشکل ندارم. بسیار یک ترقی آسان است. طبعا دیگه یک نفر که دست سیگرت میبود، حالا هیچ چقدر دو توجه نمیکردم که باش که نه در سیگرت از بوش که میام دوینیم باز بجای از اون نخات یا بادام استفاده کنید مشکل نداره. مقصد همت خود نفر مهم است. پلان قاطی بگیر ان شاء الله اعلام میکنم. گمرکا بعد قیمت شه سیگارت بلند بره که مردم ولی سعی کو یک قوطی سیگارت 15 رفا 10 رفا تا و نفس تفل گرفته تا کلان کلی دشوار سیگارت است.
خوب ایفا جان،
بله،
برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید.
تا نشر برنامه بعدی جوانان عزیز به خداوند مسپاریم و میگیم که شاد و موفق باشند.
اوریدون که حمله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د هوا په خدا باندې
کوم سلام موضوع دې شمو زړه په نظر دا سلام
کې له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ سلام اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
ما کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیم.
ما به نظر بانه در مستقیم هم نشد
سار ایده موضوع بسا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
Shine.